دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدین به جلسه هستی اوریان. عرض کنم که داستان رو پی میگیرم از آخرین جلسه‌مون. همونطور که میدونید در دفتر ششم هستیم، داستان پادشاه و سه پسر. حقیقت مطالب خیلی زیاده، دیگه هیچ مقدمه چینی نمی کنم و مستقیم میرم به آخرین بیتی که در آخرین جلسه خدمتتون خوندم. آخرین بیت این بود: ای تن اکنون دست خود زینجان بشو، ور نمیشوی جز این جانی بجو. این آخرین بیت بود. حاصل آن شه نیک او را می نواخت، او از آن خورشید چون مه می گداخت. آن گداز عاشقان باشد نمو، همچو مه اندر گدازش تازه رو. جمله رنجوران دوا دارند امید، نالد این رنجور کم افزون کنید. کم به من مثل کم می نویسن، یعنی این که کمرا میگه همه بیمارها آرزوشون اینه که به دارو برسن، اما بیمار عشق میگه که بیماریم رو بیشتر کنید. خوشتر از این سم ندیدم شربتی، زین مرض خوشتر نباشد صحتی. زین گناه بهتر نباشد طاعتی، سالها نسبت بدین دم ساعتی. مدتی بود پیش این شه زین نسق، دل کباب و جان نهاده بر طبق. یه مدتی پیش شاه بود بر این نسق، یعنی بر این روش. گفت شه از هر کسی یک سر برید، من ز شه هر لحظه قربانم جدید. گفت شاه که میگفتین از هر کس یه سر داشت میبرید، ولی مال من داره هر لحظه سرم رو میبره و قربانی میکنه. من فقیرم از زر، از سر محتشم، صد هزاران سر خلف دارد سرم. با دو پا در عشق نتوان تاختن، با یکی سر عشق نتوان باختن. هر کسی را خود دو پا و یک سر است، با هزاران پا و سر تن نادر است. میگه هر کسی که دنیا میاد یه سر داره و دو تا پا. اینکه کسی باشه که هزاران سر و پا داشته باشه، حداقل اگر هم باشه نادره، این یک قاعده عمومی نیست. زین سبب هنگامه ها شد کل هدر، هست این هنگامه هر دم گرمتر. معدن گرمی است اندر لامکان، هفت دوزخ از شرارش یک دخان. میگه معدن گرمیه لا در لامکان هست و هفت طبقه جهنم در مقابل این شرار عشق مثل یک دود میمونه، دخان میمونه. در رابطه با اینکه پادشاه سر این رو هی داره میبره و این هی قربان میشه و سر تازه پیدا میکنه، بسیار توضیح دادم. غزل هایی رو از مولانا در این زمینه داشتیم، از اونجایی که داد آن نگار جاروبی به دست، این همونه تون جا این صحبت ها شد، و همینجور در غزلیات دیگه راجع به این سر بریدن من صحبت‌های زیادی رو کردم. اما امشب نکاتی رو میخوام خدمتتون عرض کنم که شاید یه مقدار با اونها متفاوت باشه، چون داره پای ریزی میکنه برای اینکه وارد یک بحث خیلی پیچیده عرفان نظری میشه. مولانا چی میخواد بگه؟ این که من هی سرمو میذارم و سرمو میبره و ما هم که میگیم این سر مادی نیست، این مرگ مادی نیست. حالا توضیحات زیادی رو دادیم، الان چی میخواد اینجا بیان کنه که شما باید هر لحظه سرتون رو بدین تا مثل ماه نمو کنید، روشن بشید. حرف کجاست؟ ببینید، من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. شما یا میتونید جهان رو به این صورت بگیرید که آدم میمیره، وقتی هم که مرد خاک میشه، تموم میشه، میره. این یه فرصتی هستش که اومدم در این دنیا و به هر دلیلی جهان من رو لباس انسان بهم پوشونده، حالا در اثر هر نوع تغییر و تحولات و یا تکاملی که بود، بعدم میمیرم، تموم میشم. شما در اینجا اساسا با این حرفا، با این عرفان، اصلا با اینها چی کار میتونین داشته باشین؟ آشوب ها یه روزی انسان رو در بر میگیره، انسان میمیره، وقتی هم که مرد خاک میشه و نابود میشه. تو عرفان کارش چیه؟ اینجا وقتی که با این ایده میاد میشه کنجکاوی روشن فکرانه، اینجا به دردش نمیخوره. حالا یه زمانی شما میاین و صحبتتون اینه که نه، در هر لحظه‌ای وقتی که من با مسائل رو در رو میشم، نیروهایی هست، نیروهایی که درک عقل جزوی ازش عاجزه و به من کمک میکنه، به قول مولانا حتی از این برتر، من در هر لحظه دارم مرگ رو شکست میدم، این آشوب میخواد من رو در خودش بگیره، منم که مرگ رو شکست میدم و برخلاف جریان آب دارم حرکت میکنم و فقط یک جاست که اون میتونه منو در بر بگیره، که اون مرگ فیزیکیه. یه موقع شما اینجوری فکر میکنید، یه موقع مثل اول فکر میکنید. اگر مثل شماره یک فکر کنید که جهان اینه، ما صحبتی نداریم بکنیم، اونجوری زندگی کن که باید زندگی کنی و صلاح میدونی. اما اگر از این قسم دوم هستیم، توجه به این باید داشته باشیم که مولانا چی میخواد بگه. بسیار مطالب کلیدیه، به درد زندگی این دنیامون خیلی میخوره، برخلاف مطالب بعدیش که خالص المخلص عرفانه. یادتون هست توی اوایل جلسات در پاییز من صحبت از ماندالاها کردم، ماندالاهایی که در بودایی ها وجود داره. گفتیم این یک سنتری داره، این سنتری که در این ماندالا هست، کنار این، یعنی بودا نشسته، کنار این شخصیت های شکستهی وجود داره. و شما وقتی که این شخصیت‌های شکسته رو می‌بینید، نمادی از ما گرفته میشه. این شخصیت‌های شکسته هی در طی حرکت زمان می‌میرن، تبدیل به چیز دیگه میشن و دوباره می‌میرن و تبدیل به چیز دیگه میشن، تا اینکه در نهایت برسن به اون فردیت فرد که همون بوداست که در مرکز ماندالا نشسته. درسته؟ یعنی تا ما نمیریم حیات بعدی وجود نخواهد داشت. ما هممون بر رحم مادرهامون مردیم که به دنیا اومدیم، ما هممون بر شیرخارگی هامون مردیم که غذاخور شدیم، ما هممون بر هر لحظه زندگیمون مردیم که زندگی بعدی به وجود اومد. این ماندالاها و این شخصیت های شکسته باید بمیرن تا به اون نزدیک شد. میدونین یعنی چی؟ همه انسان ها در برخورد با مسائل واکنش های متفاوتی دارن، اون شخصیت های شکسته. ببینید، یه جای یکی از کار بیرونش میکنن، از کار اخراجش میکنن، این کاملا به هم میریزه، یعنی دیگه اونچنان به هم میریزه که توان قدم برداشتن بعدی رو نداره. اون وقت این واکنش رو یا با مظلومیت و گریه و اشک نشون میده، یا با خشم و عصبانیت و در و دیوار شکستن نشون میده. درسته؟ همین آدم وقتی که دوباره استخدام میشه یک واکنش شادی نشون میده و زمانی که پروموت میشه، تشویق میشه، یه پله از اون مبل و صندلی میزی که نشسته بالاتر میره، یک مقام بالاتر میگیره، یک واکنش دیگه ای نشون میده. در شادی ها یک واکنش هایی داره، در غم و اندوه یک واکنش هایی داره، در پیروزی ها یک واکنش هایی داره، در شکست ها یک واکنش هایی داره. وقت شما وقتی که شکست ها رو ببینید، هر کدوم از این شکست ها رو ما به نحوی باش برخورد میکنیم. من امروز یه مشکلی برام پیش میاد، مشکل خانوادگی پیش میاد، خانوادم از دست میدم، رابطه هامو از دست میدم، کارم به طلاق میکشه، برخوردم با این میتونه مظلومانه و با اشک و گریه باشه، میتونه با عصبانیت باشه، میتونه با ویران کردن و فریب دیگران باشه. تمام اینها شعبه های زیادی داره. درسته؟ در حقیقت در هر نوع اتفاقی که میفته ساختار وجودی من ویران میشه، حالا چه در شادی هاست، چه در موفقیت هاست و چه در شکست هاست. شما 1001 چهره شخصیتی درونی از من میبینین در برخورد با مسائل. در حقیقت شما دارای یک شخصیت نیستین، این هیچ کس نیست، هزاران سر در ما وجود داره. بزنین یه مثالی براتون بزنم که خیلی راحت حرفم رو باز کنه. شما دیدین وقتی که جنگل ها آتیش میگیرن، به جنگل ها که آتیش میگیرن چی میگن؟ میگن بوش فایر. چرا میگن بوش؟ برای اینکه این علف ها، این بوش ها در پایین این درخت ها، اینا وقتی که خشک میشن، این هان که آتیش میگیرن و باعث آتیش گرفتن درخت ها میشن. هرگز درخت ها اول آتیش نمیگیرن، بوشفایر که میگن اینان. شما هر گونه شکست ساختاری، هر گونه پیروزی ساختاری، هر نوع برخوردی رو که یک انسان با موضوعات متفاوت، عزیزش از دست میره، کارش از بین میره، شکست میخوره و یا برعکس موفقیت هایی که داره، شما بوش ها، علف های خشک شده ای بگیرید که در پای جنگ درخت های جنگل وجودتون داره میریزه و اینها بسیار آمادن که جنگل وجودی انسان رو آتش بزنن. با یک گرمایی تبدیل میشیم به انسانی که تصورش تا یک ماه پیش برای خودت غیر ممکن بود. من اینم، یک جرقه میاد، یه جا قدرت میگیری، یه جا 4 تا چیز یاد میگیری که میتونی کارهایی رو بکنی که از قید تنبیهاتش فرار کنی، رها باشی. تمام اینها که دست به دست هم میده، این بوشهایی هستن، این علفهایی هستن که تمام درختان اندیشه بشری رو باعث آتش گرفتنش میشن. آتش هم که شروع شد دیگه خاموش کردنش به این سادگی ها نیست. پس چقدر خوبه که ما به جای این که اجازه بدیم این علفهای خشک شده در پای درختهای ما، درختهای زندگی ما جمع بشن و آماده شن برای سوزوندن وجود ما، خودمون با انتخاب اینها رو تمیز کنیم و پاکسازی کنیم. این یعنی بریدن این سرها. این که می گفت من از سر محتشمم، زر ندارم، ولی هر لحظه سر رو میدم جلو که سر رو ببره، یعنی همینه. شما حتی در زمانهایی که در مسائل شهود وارد میشید، در عرفان در جاهایی که انسان داره از خودش فاصله میگیره، عموماً آدم‌های زیادی رو می‌بینید که در کنارتونن یا بهتون حمله می‌کنن. وقتی نگاه می‌کنی می‌بینی تمام اینا خودتی. اینها همین سرها، اینها همین شخصیتان که یا می‌میرن، خشک میشن و این بلا رو سر ما میارن. در کنار این موضوع ما یعنی این که میگم بریم و خودمون این کار رو انجام بدیم و بخوایم تمیز کنیم این به اصطلاح علف‌های خشک شده رو، و اینها رو فراموش نکنید، اون چیزی که داره زندگی ما رو، بشریت رو عموماً در جهان می‌سوزونه، همین بوشفایره، همین آتش‌های علف هاست که با کوچکترین تغییری، با یه رعد و برق، با یه آتش سیگار، که اینها نماد قدرت، نماد علم، توانایی هایی که انسان میگیره آتش میزنه. حالا یعنی چی شما خودتون به این رو تمیز کنید؟ یکی از مهمترین موضوعات اینه که انسان رنج خودش رو در آغوش بگیره. این بسیار نکته مهمیه. هر زمانی که بتونی قادر باشی مثل این شاهزاده سر در مقابل شه بذاری، میدونید این چه داستانی رو داره میگه؟ که شاهی نشسته و شما هی دارید سر رو میدید و این شاه میزنه. شما من برگردین به داستان ققنوس در عطار. البته اینی که میگم عطار، چون من بیشتر صحبتام برمیگرده به عرفا از عطار نامی برم، و الا ققنوس داستان فوق‌العاده قدیمیه که برمیگرده به مصر باستان، و عطار و جناب عطار و عرفای ما هم از اونها گرفتند. ققنوس چیه؟ ققنوس یک پرنده است. این پرنده در بهشت زندگی میکرد. یک جایی تصمیم میگیره که از بهشت حرکت کنه روی زمین. مهمترین شاخصه ققنوس، ققنوس گله‌ای نیست، ققنوس فقط یکیه. ما یه گله ققنوس نداریم. یه ققنوس میره، یه ققنوس دیگه از تو خاک سرش بلند میشه. این حرکت میکنه به سمت زمین. وقتی که میاد به زمین هرگز فراموش نمی کنه ترانهای زیبایی رو که برای خورشید می خونه، زیباترین صداش رو و زیباترین آهنگهاش رو برای خورشید هر روز انجام میده. این میاد در بر روی زمین قرار می گیره. چه میکنه؟ ققنوس میاد خوشبوترین برگ ها و علف ها رو که بسیار خوشبوان میچینه و در دور خودش میذاره و در مقابل خورشید قرار میگیره. خورشید الان همین شاهه و اونچنان عاشقانه میخونه تا گرمای گرمای خورشید این علف‌ها رو آتیش میزنه. وقتی این علف‌ها رو آتیش زد، این در اون وسط میسوزه. وقتی تبدیل شد به خاکستر، یک ققنوس جدید از اون تو بلند میشه و میاد بالا. اینها تماماً نمادهایی که داره این داستان رو بیان میکنه. میدونید یعنی چی؟ یعنی این که ققنوس هرگز و هرگز اوثنتیک بودن خودش رو، راستایی زندگی خودش رو از دست نمیده. اینی که شما این همه میبینید در ایران باستان صحبت بر راستی زیستنه، راستی زیستن یعنی این که تو به دروغ و با دروغ و با شخصیت دروغ و با این بوشهای سوخته، علفهای خشک شده زندگی نکنی. عشا یعنی همین موضوع. اینه بهش میگن راستی آزمایی. اونی هم که بچه هاشون رو تربیت میکردن در راستای اویسنتیک بودن خودشون، در راستای این خورشید که رابطهشون رو با خورشید از دست ندن. این خورشید وقتی که میسوزونه ققنوس رو، این علف ها رو، میگه تمام پرنده ها، تمام جانورها از ترس حضور خورشید به لونه هاشون پناه میبرن، درسته؟ و بعد از خاکستر این یک ققنوس دیگه میاد. بله، خاکستر نماد فوق‌العاده مهمیه. خاکستر یعنی چیزی که میره در زمین، چیزی که میره در اعماق تاریکی و از اون میون یک موجود جدید زایش میشه، دوباره حیات پیدا میکنه. یعنی زمانی که من تمام این برخوردهایی رو که با مسائل متفاوت دارم میسوزونم و در درون و ناخودآگاه و تیرگی تاریکی اون ناخودآگاه این رو میبرم پایین، از اونجا شخصیت جدیدی به بار میاد که ساختار شخصیتیش در برخورد تک تک با این مسائل از بین نمیره. یعنی یک آدم سالته، نه در شکست ها خیلی پایینه و نه در خوشی ها خیلی اوج میگیره. اینی که شاه، که حالا نماد بگیریم از پیر یا عقل مفید، اینجا سر رو میزنه، بحث اینه که ما چطور میتونیم تمام این علف های خشک درونی رو تمیز کنیم. اول از همه رنج خودت رو به دوش بگیر، دوم از همه امید بسیار به عرضم عنایت کنید. صحبتی رو که اینجا الان مولانا میکنه، جمله رنجوران دوا دارند امید، نالد این رنجور کم افزون کنید. یعنی اینکه رنج خودش رو در بر میگیره، در آغوش میگیره. امید در عرفان مطلقا وجود نداره. بسیار این نکته مهمه ها، چون من میبینم بعضی جاها توضیح عمق حرف رو نفهمیدن. ما چیزی به نام امید نداریم. امید پسیوه. امید برخلاف اون چی که به ما میگن، امید یک حالت پسیو و انفعالیه. یعنی زمانی که کاری دیگه از دست من بر نمیاد، میشینم امید دارم ایشالله که درست میشه. ما این رو قبول نداریم، به خصوص در درون. پس بدونید اگر میگه مولانا امید، درست عمقشو باید بفهمیم. ایمان معنی داره، این مرحله دومه. ایمان معنی داره، ایمانی که فاعله، زایش داره و میتونه در حالت فاعلی امید فاعلی رو ایجاد کنه. ببینید، شما زمانی که به کاری ایمان دارید، امید فاعلی رو تشکیل میدید و میبینید غیر ممکنها رو خیلی جاها ممکن میکنید. این امید بله مد نظر ماست. اما اینی که بشینیم و امید انفعالی و پسیو رو داشته باشیم، این کار یک عارف یک سالک نیست. ایمان مسئله مهمیه که در اون ایمان امید زاییده میشه و امیده که اون امید فاعل، اون امید اکتیو، اونی که میدونی برنده ای، اونی که میدونی پیروزی مال توه، اون امید میشه امید فاعل که از ایمان نتیجه گرفته میشه. یکی از چیزهایی رو که مولانا در اینجا میخواد مطرح کنه، خوشتر از این سم ندیدم شربتی، زین مرض خوشتر نباشد صحتی. چی رو داره میگه؟ مرض یعنی چی؟ ببین عزیز من، ما انسان ها تماماً داریم بار تاریکی های تاریخ تکامل حیات رو به دوش میکشیم. از اون اولین سلول در من و تو حضور داره، با تمام تاریکی ها و روشنایش، برس تا حیوانات، برس تا انسان. من و تو وارثه، من و تو وارث تمام تاریکی های حیات هستیم. یه مثال میزنم حرفمو کاملا روشن میکنم. شما بسیار شنیدید که میگن حضرت عیسی مسیح اومد و به خاطر گناهان بشر، گناهان بشر رو به دوش کشید و به خاطر گناهان بشر به دار رفت و ما رها شدیم. من نظر خودم رو دارم خدمتتون میگم، این نظر عرفانی که در عرفان مسیحیت هم وجود داره، فقط مورد عرفان اسلامی نیست. حضرت عیسی مسیح به اون ایمان رسید، به اون آگاهی رسید که این داره تمام گناهانی که تاریکی هایی که در وجودش هست، در وجود کل تاریخ هست، همه اینها رو به صورت اون صلیب بغل کرد و از اون تپه رفت بالا، به دوش گرفت و رفت بالا. ما وارث این هستیم. زین گناه بهتر نباشد طاعتی. هیچ گناه، هیچ چیزی بالاتر از این نیست که وقتی من به تو دارم نگاه میکنم، تو یا تو به من نگاه میکنی، من هر کی هستم، هیتلرم، آیشمنم، سریال کیلرم، هر کی که هستم، به اون نتیجه برسی که تو هم همین این میتونی باشی و هستی، ولی در پتانسیال. برای چی ما اینقدر لذت میبریم؟ به خصوص جامعه ما لذت میبریم از اینکه از همدیگه بد بگیم، چون دقیقاً اونی رو که داریم میگیم بد هستیم. چون دقیقاً وقتی داریم از کسی بد میگیم، برای چی؟ شما فکر کردید بحث گناه و ثواب در عرفان؟ ابداً اینجور نیست. وقتی من دارم چیزی رو از شما به صورت تخریب و تخفیف شما میگم، خودم از اون صد پله بدترم. زین گناه بهتر نباشد طاعتی، که بپذیرم همه اینا در من هست. این حرفای من تو پاییز اگه یادتون باشه زمین چین همین صحبت ها بود. یه موقعیت بذار پیش بیاد خودم رو نشون میدم، موقعیت نیست خودم رو نشون نمیدم. پس اون کسی که چشم بینا به خودش نداره، اون کسی که به اندازه ذره خودش رو پاک و منزه میبینه، اون بدترین گناهه. این گناهیه که طاعتی بهتر از این نیست. سالها نسبت به این دم ساعتی. من فقط یک وجود خودم رو میبینم، اما نمیبینم این سلول هایی که زیر این کورتکس مغزی من وجود داره متعلق به چند هزار ساله، ژن هایی رو که به ارث بردم. ما صحبتمون چی بود؟ ما صحبتمون این بود که انسان تخت بند در ژنتیک، مسئله فرهنگ ها، تعلیم و تعلم های خانواده و اجتماع، موقعیت جغرافیایی و و و و، درسته؟ ما همیشه صحبتمون اینه که در دنیای امروز به ما میگن که انسان اسیر این هاست و اینها جبره. ما اصلا به این جبر نمیگیم، ما به این جبر نمیگیم، میگیم انسان تختبند اینها هست. اما برای اینکه این تختبندها رو پاره کنه، مهمترین موضوع اینه که صلیب گناهش رو به دوش بکشه و بپذیره که هر اونچه که بد میگه و بد میدونه میتونه در خودش قویاً وجود داشته باشه، و نه اینکه میتونه، قطعاً وجود داره، فقط دنبال شرایط میگرده. بوش، علف هرز، علف خشک شده، جرقه بخوره آتیش میگیره. راه چیه؟ را همینایی که من خدمتون گفتم، در آغوش کشیدن رنج که شما بتونید این بوش ها رو، این سرها رو ببرید. اگر این سرها رو تونستید ببرید، یعنی رنجتون رو در آغوش گرفتید، یعنی ایمان به وجود اومده و در این ایمان شما میتونید این وجود بوش ها رو خاکستر کنید، این بوش ها رو خاکستر کنید. و این خاکسترها همین موجودات موزی و بدی که ازشون صحبت میکنیم تبدیل میشن به یک ققنوس. توجه میکنین؟ این راهشه. یعنی شما در نظر بگیرید که اینجا در مسائل عرفانی وقتی که وارد میشی، وارد میشی برای اینکه اون خاکستر بشی. اینجا وارد نمیشی که هی این سرا رو زیاد کنن، این سرا رو میخوان بزنن. دیدی وقتی که سرت هم نمیخواد بزنه ها، تو هر جایی هستی، تو هستی اوریانی یا تو هر جایی هستی که راستین بهت دارن کمک میکنن، یه تار موتی میکشه، آیا من اهلش نیستم، اهلش نیستی، اینجا چی کار میکنی؟ توجه میکنین؟ و اون وقت متوجه میشید که بسیاری از این صحبت هایی که در رابطه با عرفان و حضرت مولانا و یا جناب عطار و یا حافظ انجام میشه، اینها هیچ کدوم شاید درست فهمیده نشده. ما امیدی رو به این معنی میگیریم. این رو تا اینجا داشته باشید. این معنی این که هی سرتو میاری جلو و سرتو میبره، چون هر مرحله‌ای که میمیری مرحله جدیدی به وجود میاد، اونو که میمیری مرحله بعدی به وجود میاد. عرض کردم بر رحم مادر مردیم که به این دنیا اومدیم، بر اسپرم بودن مردیم که در شکم مادر شکل گرفتیم. اصلا تمام حیات همین مردن هاست و کسی که حاضر نیست این بوش ها رو از بین ببره، سوختن جنگل وجود اندیشش غیر قابل اجتنابه. یک جرقه بینش میبره، یک جرقه از بینش میبره. به خاطر همینم مولانا میگه تمام این هنگامه ها به هدر رفت. دوست عزیزی بود جلسه قبل سوال کرده بود که پس کسایی که استعداد دارن چی میشه؟ همین میشه، درخت های سبز پربار طعمه شعله های آتیش علف ها میشن. همینه، هنگامه ها به هدر میرن، یعنی عمر به هدر میره. اینها خیلی نکته های مهمیه که باید بهش توجه کنید. یک زن و مرد در طی سالهای زندگیشون شاید ده ها صد ها هزاران بار همبستر میشن، ولی چند تا بچه دارن؟ دو تا، سه تا، یکی. هزاران هزار اسپرمی که قدوه و پتانسیال انسان شدن رو داشتن، استعدادش رو داشتن، از بین رفتن. بسیار این نکته ها مهمه. حالا مولانا اینا رو گفت. پس همین که گفت هنگامه ها یعنی چی؟ هنگامه ها به هدر میره و تمام این صحبت ها میان قسمت بعد. در بیان آن که دوزخ گوید که قنطره صراط بر سر اوست، از اینجا وارد یک صحبت‌های دیگه‌ای میشه که پیش زمینه‌شو در ابیات قبل داشته. ذاتش عاشق از این رو ای صفی، می‌شود دوزخ ضعیف و منتفی. یک بحث خیلی گردن کلفتی رو داره باز میکنه. میگه به خاطر همین چیزی که من به تو گفتم، اون ایمان، اون جریانی که امید زایش میکنه و انسانی که هر لحظه داره نو میشه، از آتش این دوزخ ضعیف میشه. دیگه میدونید بدترین فرم آتش چیه؟ بدترین فرم آتش دوزخه دیگه. دوزخ میگه گویدش بگذر سبک ای محتشم، ورنه ز آتش های تو مرد آتشم. دوزخ به اون عاشق میگه که ای محتشم از من رد شو، چون ز آتش های تو آتش خودم داره از بین میره. کفر که کبریت دوزخ اوست و بس، بین که می پژمرد او را این نفس. کفر که کبریت دوزخه. ببینید تمام این چیزایی که من خدمت درس کردم، بوش و همه اینا، علف هایی که اینا منتظر یک جرقن، کفر تمام اینهایی که من دارم